بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی خطر تحریم های بیشتر را رد کرد. بمبگذاری ها در عراق به مرگ بیش از 30 تن انجامید. یکی از فرماندهان ارتش پاکستان توسط شبه نظامیان کشته شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به تازه ترین خبرها تا این لحظه جلب میکنم. جمهوری اسلامی روز یکشنبه خطر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت برنامه‌های هسته‌ای‌اش مربوط به این تهدیدها نخواهد شد. اظهارات محمد علی حسینی دو روز پس از سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. خانم رایس پیشتر اعلام کرده بود آمریکا و متحدان اروپاییشان در حال بررسی تحریم جدیدی علیه ایران هستند. آقای حسینی همچنین افزود یک گروه از سازمان‌های بین‌المللی انرژی اتمی در هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. به گفته مقام‌های عراقی در بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در بغداد دست کم 23 تن کشته شدند. در جنوب پایتخت یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی خود منجر به مرگ 15 کارآموز نیروی امنیتی و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. همچنین پیشتر انفجار دو بمب در بغداد به کشته شدن 8 تن انجامید. یک فرمانده ارشد ارتش پاکستان به دنبال 6 روز درگیری در مسجد لال اسلام آباد توسط شبه نظامیان اسلامگرا کشته شد. به گفته ارتش پاکستان، سرهنگ هوران اسلام روز یکشنبه به دنبال تبادل آتش میان شبه نظامیان و ارتش این کشور کشته شد. نیروهای دولتی منافذی را در دیوار دور مسجد حفر کردند تا زنان و کودکان به گروگان گرفته شده بتوانند فرار کنند. به گفته دولت پاکستان نزدیک به 1000 تن از زنان و کودکان در گروگان هستند. عبدالرشید غازی امام مسجد لال درخواست دولت در قبال تسلیم بدون شرط را رد کرده و اعلام کرده از پیروانش شهادت را بر اسارت ترجیح می‌دهند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفته است اگر شبه نظامیان تسلیم نشوند کشته خواهند شد. این روحانی پاکستانی به تلویزیون پاکستان گفته است که در درگیری روز یکشنبه بیش از 300 نفر کشته شدند، اما دولت پاکستان این اظهارات را رد کرد. روحانیون و طلبه‌های سنگر گرفته در مسجد لال خواهان اجرای قوانین بر اساس شریعت اسلامی هستند. کابینه اسرائیل روز یکشنبه با طرح آزادی 250 زندانی فلسطینی به نشان حسن نیت به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی موافقت کرد. به گفته اعضای کابینه آزادی این زندانیان با اکثریت کمی در کابینه اسرائیلی تایید شد، اما دولت در مورد اسامی کسانی که قرار است آزاد شوند تصمیمی نگرفته است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دو هفته پیش و هنگام ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با آزادی زندانیان موافقت کرد. این اقدام قسمتی از طرح حسن نیت غرب با دولت جدید فلسطینی است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از اهود اولمرت خواستند روابط خود با دولت جدید فلسطینی را افزایش بخشد. وزارت امور خارجه استرالیا روز یکشنبه در مورد سفر به اندونزی به شهروندانش هشدار داد. در هشدار وزارتخانه آمده است به رغم دستگیری مقام‌های ارشد گروه‌های تروریستی در اندونزی، این گروه‌ها به دنبال عملیات تروریستی هستند. در این هشدار مشخص نشده است که عملیات تروریستی در چه زمانی و مکانی رخ خواهد داد، اما از مسافرین خواسته است در مکان‌هایی که وقوع عملیات تروریستی بیشتر است هوشیاری کامل را داشته باشند. در سال 2002 انفجار بمبی در دو کلوب در جزیره بالی منجر به مرگ 202 نفر از جمله 88 استرالیایی شد. اعضای جماعت اسلامی عاملان این بمبگذاری شناخته شدند. در سال 2005 نیز انفجار بمبی در رستورانی در منطقه بالی به مرگ 23 تن انجامید. یوری فودوتوف سفیر روسیه در بریتانیا روز یکشنبه به روزنامه ساندی تایمز گفت آنچه که او روس هراسی خواند در بریتانیا رایج است. وی گفت جوانان بریتانیایی توریست‌ها و سرمایه‌گذاران روسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی افزود این بخشی از پیش‌فرضی است که روس‌ها در جنایات سازمان یافته درگیر هستند. در حدود 400 هزار روس در بریتانیا زندگی می کنند. ثروتمندان روسی لندن را مکان مناسبی برای زندگی می دانند. اظهارات آقای فودوتوف زمانی انتشار یافت که تنش دیپلماتیک میان بریتانیا و روسیه به خصوص بر سر قتل مأمور سابق کاگبه افزایش یافته است. چاندراشکار نخست وزیر پیشین هند روز یکشنبه در دهلی نو درگذشت. وی در هنگام مرگش 80 سال داشت و دچار بیماری سرطان خون بود. آقای شکار 11 نخست وزیر هند و میانه سالهای 1990 تا 1991 در این مقام بود. دولت وی تنها 8 ماه در قدرت بود و در زمان مرگش وی از اعضای پارلمان هند بود. شرکت بوئینگ قرار است روز یکشنبه از هواپیمای جت 787 خود دریم لاینر پرده برداری کند. این هواپیمای مسافربری بدنه‌اش از فیبر کربن ساخته شده است. به گفته یه شرکت آمریکایی بوئینگ، وزن کم این هواپیما در حدود 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد کرد، بنابراین از نظر اقتصادی با صرفه تر است. شرکت بوئینگ که رقیب اصلی آن ایرباس اروپایی است، تاکنون 677 سفارش برای هواپیمای خود از 46 شرکت هواپیمایی دریافت کرده است. از این جت مسافربری در ایالت واشنگتن در قلب آمریکا پرده برداری خواهد شد. انتظار می رود 15,000 نفر برای تماشای آن حاضر شوند. دو هواپیمای دو نفره روز یکشنبه در 35 کیلومتری شمال مانیل پایتخت با یکدیگر در هوا برخورد کردند. دو کارآموز خلبانی و یک مربی پرواز در این حادثه جان باختند. به گزارش اسوسییتد پرس، تحقیقات نشان می‌دهد واقعه زمانی روی داد که بال دو هواپیما با یکدیگر برخورد کرد. دو هواپیما در مزرعه برنجی در نزدیکی شهر پلردیل سقوط کردند. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. این هفته مطلبی درباره روز استقلال آمریکا خواهیم داشت، مسئله قومیت‌ها در ایران را پیگیری خواهیم کرد و تأکیدی دوباره بر مسئله فرهنگ و دموکراسی خواهیم داشت. روز چهارشنبه گذشته 4 ماه ژوئیه بود. 4 ژوئیه روز برگزاری بزرگترین جشن در سراسر خاک آمریکا است. از جمله داستان‌های کهن درباره این روز همانا باور داشتن به معجزه آمریکایی است. در سال 1630 و مدت‌ها پیش از استقلال از بریتانیا، جان وینتروپ نویسنده آمریکایی نوشت آمریکا باید شهری بر فراز بلندی باشد. این ریشه همان اسطوره آمریکایی است که میگوید سرنوشت این کشور ایجاد جهانی از آزادی و امید نه تنها برای آمریکاییان بلکه برای همه جهانیان است.
جوزف نای نقدنویس واشنگتن بر این باور است که گرچه این اسطوره راهگشای نوعی خودفریبی آمریکاییان شده، راهی هم به سوی پیشرفت اخلاقی گشوده است. روز 4 ژوئیه می توان همان داستان قدیمی همه انسان ها برابر آفریده شده اند را تکرار کرد، اما این روز یادآور تصویب قانون اساسی نیز هست که هر برده را معادل 3/5 یک آمریکایی آزاد می دانست. در چهارچوب همین قانون اساسی پیمان های پیاپی با بومیان سرخپوست زیر پا نهاده شد و با پیروی از آموزه سرنوشت مسلم بخشی از مکزیک به خاک آمریکا ملحق شد. جوزف نای می نویسد آن ماری سلاتر، رئیس دانشکده وودرو ویلسون دانشگاه پرینستون، در کتاب تازه‌اش با عنوان آمریکا وفادار به ارزش‌ها در جهانی پرمخاطره، هر دو داوری درباره آمریکا را درست می‌داند. او می‌نویسد ملتی که به جای قومیت، اندیشه و آرمان چسب اتصالش را تشکیل می‌دهد، بحث داغ ارزش‌ها از جمله دموکراسی و آزادی کشور را به پیش رانده است. در هر لحظه استقلال 20% آمریکاییان برده بودند و برابری یعنی جدایی نژادی حتی در مدرسه ها و اتوبوس ها. اما نسل بعد، نسل آمریکایی، با استناد به اصل برابری آمده در قانون اساسی، نابرابری ها را به چالش خواند. این در محور قرار گرفتن ارزش ها در اسطوره های ملی آمریکا، جامعه آمریکایی را در نسل های پیاپی در نوسان میان واقعیت و آرمان خواهی قرار داده و این دو خاص لیبرال ها یا محافظه‌کاران نیست. هیچ گروهی از این دوراهی امکان گریز نداشته است. واقع‌گرایی و پیشبرد منافع ملی با آرمانگرایی آمریکا و حفظ ارزش‌ها، دموکراسی، آزادی، عدالت در تضادی همزیست قرار داشته و مردم آمریکا هنوز هم که هنوز است از اینکه بتوانند آرمان و ارزش را با منفعت ملی سازش دهند بسیار بدورند. وودرو ویلسون رئیس جمهوری زمان جنگ جهانی اول تلاش داشت جهان را برای پیشبرد دموکراسی و آزادی امن سازد. جامعه ملل و 14 اصل معروف خود را پیشنهاد کرد. تئودور روزولت هم در راستای پیشبرد همان ارزش‌ها و دفاع از دموکراسی با فاشیسم و نازیسم جنگید.
نظری بود درباره استقلال آمریکا و اسطوره‌ای که آرمان این کشور را ایجاد جهانی از آزادی و امید برای همه جهانیان می‌داند. استقلال آمریکا و ملتی که به جای قومیت، اندیشه و آرمان چسب اتصالش را تشکیل داد. اما آیا در ایران هم که قوم‌های گوناگون را در خود جای می‌دهد، آرمان دموکراسی می‌تواند چسب اتصال قوی‌تری برای ملت شود؟ شماری از صاحب نظران بر این باورند که چون مطالبات قومی در چارچوب یک جامعه دموکراتیک و متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقق پیدا می‌کند، پس باید همه ایرانیان از کرد و ترک و عرب و بلوچ و فارس برای برقراری دموکراسی در ایران تلاش کنند. در این زمینه نظر دو تن از کارشناسان مسائل قومی را هم جویا شدیم. احمد اسکندری که با مسائل کردها آشناست میگوید تجربه انقلاب 57 تجربه خوبی نبود و نشان داد که تضمینی برای وعده ها در مورد توجه به مطالبات قومی وجود ندارد. احمد اسکندری:
ببینید تمام مسئله دور این معضل و گره دور میزنه که چه تضمین هایی هست برای این که اگر کردها و دیگران در ایران شرکت بکنن با این دوستانی که میگن که ما متعهد به دموکراسی در آینده ایران خواهیم بود، چه نوع تضمینی هست که در بعد از شرکت کردن در برقراری این دموکراسی به تعبیر اونا حقوق مثلا مردم کردستان ضایع نمیشه و اون شرایطی که در گذشته پیش اومده و اون فضایی که در گذشته پیش اومده تکرار نمیشه. ما با جان و دل در انقلاب شرکت کردیم و اون وقتا هم قول و قرارهای بسیاری دادن و حتی من میخوام خدمتون اینو بگم که یکی از همشهریای ما، بنده اهل شهر سقز هستم، در یکی از تظاهرات وقتی صحبت همین اتفاقا مسئله بود، روزهای اوائل بهمن 1357، یکی گفت من تلگراف میزنم به خارج ببینم که آقای خمینی اگر برگشتن به ایران اونا نظرشون راجع به مثلا خودمختاری و حقوق ملیت ها چی و اینا، و چون میگفتن که این حقوق حتما داده میشه و به رسمیت شناخته میشه و اتفاقا این کار کردن، تلگراف هم زدن، جواب تلگراف هم اومد، همون جوابی بود که همیشه دادن که در اسلام همه برابر هستن، همه مساوی هستن و هیچ تفاوتی بین اینا نیست. میدونی اگر یه تضمینی و اگر یه چیز کنکرت و مشخصی نباشه که این اطمینان رو شما بدین به دیگران و بگین که در حکومتی که در آینده سر کار میاد و به این دموکراسی که برقرار میشه ما 1, 2, 3, 4 به این ترتیب متعهد میشیم که این حقوق رو رعایت بکنیم و اگه اینو نگن و در همون چارچوب کلی بمونه که آره شما بیان شرکت بکنین، ما حتما بهتون قول میدیم وقتی که دموکراسی برقرار شد حتما اینم برقرار میشه، من فکر میکنم این جای اطمینان نداره و هیچ نوع اطمینان خاطری نمیده و به نظر من خیلی شباهت داره به مسئله برابری حقوق زن و مرد. خیلی از کسایی هم که میگن ما طرفدار آزادی هستیم و طرفدار دموکراسی هستیم، این آزادی و دموکراسیشون تا اونجا میرسه که خودشون به قدرت برسن و خودشون کنترل اوضاع رو در دستشون باشه، دیگه یواش یواش از تمام اونایی که استفاده کردن، از زنان، از کردها، از غیره، از هر کی استفاده کردن، میگن حالا اجازه بدین ما استقرار پیدا بکنیم، اجازه بدین که این دموکراسیمون که تازه است مستحکم بشه، جای پای خودشو محکم بکنه، بعد اون وقت قول میدیم و حتما این کار میکنیم. یعنی در حقیقت از این نیرو استفاده میشه برای اینکه این جریانی که خودش رو ظاهرا طرفدار دموکراسی میدونه به قدرت برسه، ولی وقتی به قدرت رسید متاسفانه دیگه لحن عوض میشه، برای اینکه الان در اپوزیسیون صحبت کردن و قول دادن آسونه، اون وقتی که آدم در قدرت باشه دیگه اون وقت وسایل و ابزارهای دیگه‌ای رو در دسترس داره. من به شخصه با توجه به اینکه در شرکت داشتم در این جنبش بسیار بسیار آشتی خواهانه به نظر خودم و صلح طلبانه در کردستان. ما تمام تلاش خودمون کردیم و من به شما اطمینان میدم که هیچ گونه آمادگی آنچنانی برای مبارزه مسلحانه نبوده. الان هم کمتر از هر وقتی در کردستان طرفداری از مبارزه مسلحانه و اقدامات خشونت آمیز هستش، منتها شرطش اینه که طرف مقابل هم اینو قبول بکنه که این اختلافات و مسائلی هست از راه های دموکراتیک و به شیوه های دموکراتیک حل میشه، که من امیدوارم این باشه. منتها همونطور که عرض کردم لازمش دادن تضمین های مشخصی هست برای اینکه بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه.
دکتر ضیاء صدرالاشرفی در پاسخ به همین سوال که راه دستیابی به مطالبات قومی تاکید بر همین مطالبات است یا تاکید بر دموکراسی میگوید:
من نظرم اینه که مسئله نادرست طرح میشه. یعنی اینکه فرض میکنیم که مطالبات قومی، که به نظر من این خود این مسئله هم نادرسته، زیرا همون تعریفی که این به معنی اینه که یه عده وجود دارن در ایران که فارس زبانان باشن، که اینها قوم نیستن، بقیه قومن، در حالی که هر تعریفی که بقیه دارن، فارس ها دارن، هر تعریفی هم که، یعنی تافته جدا بافته در این مملکت وجود نداره، اونها به خودشون ملیت، قوم، تیره، هرچی میذارن، بقیه هم به همون تعریف شامل میشن به عنوان شهروندان برابر از نخواز حقوقی. بعد به نظر من واقعیت اینه که آیا مسئله ما خواهان دموکراسی بشیم تا به این حقوق شهروندی برسیم، یا اینکه نه، دموکراسی از طریق به دست آوردن همین حقوق میگذره. این درست من مشابه، چون من معتقدم که در ایران سه تا آپارتاید وجود داره یا دیسکریمیناسیون، به این معنی که ظلم عریان قانونی شده است، و یه مسئله بسیار حاد و مزمنی که فقر و بینواییه. اون سه تا به نظر من، اولیش آپارتاید یا دیسکریمیناسیون جنسیه که مدتی است 2500 ساله به شکل در اسلام هم آداپته شده، اسلام هم دین مردانه بوده، این تداوم یافت. دومیش یک آپارتاید یا دیسکریمیناسیون مذهبیه که جامعه رو به شیعه و غیر شیعه، شیعه ها رو هم به خودی و غیر خودی، و بعد سنی ها و بعد زنان در کنارش به عنوان جنس دوم به قول خانم سیمین دووار، و بعد اهل کتاب یهودی و مسیحی و زرتشتی و بقیه مرتدان و بهایی ها و بیدینان و فرض بفرمایید نیهیلیستا، اینا هم فاقد حقوق تلقی میشن از لحاظ این دید. با تغییر جمهوری اسلامی یا سقوط جمهوری اسلامی این تضعیف میشه، از بین نمیره. ولی یک آپارتاید و دیسکریمیناسیونی هم که وجود داره به نظر من دیسکریمیناسیون تقریبا 82 ساله است، از دوره روکاردن رضا شاه 1304-1925، که اون دیسکریمیناسیون زبانی و فرهنگیه. یعنی جز زبان فارسی در ایران بقیه زبانها خواندن و نوشتن، آموزش برای بچه ها و دفاع در دادگاه ها ممنوعه. به این دلیل به نظر من این تا موقعی که جامعه ایران به آزادی و برابری به معنای واقعی نرسه، این نشدنیه. ما نمیتونیم همچنان که از زنها بخواییم که شما صبر کنید، ما وقتی دموکراسی برقرار کردیم به حقوقتون میرسید، زنها تصادفاً مبارزه زنها برای آزادی و برابری بخشی از مبارزه دموکراسیه. ما نمیتونیم به مذاهب دیگه و مذاهب ممنوع و نفی آزادی وجدان و تغییر عقیده در ایران بهشون بگیم که شما صبر کنید تا به دموکراسی برقرار بشه، اون وقت شما هم به مراد میرسید. تصادفاً مبارزه برای آزادی دین و زبان و از بین رفتن دیسکریمیناسیون دینی و به اصطلاح عقیدتی و سیاسی، این بخشی از پروسه دموکراسی. دموکراسی نازل نمیشه، عطا هم نیست بخوان به کسی بدن. این همه مسئله در مورد زبانهای محکوم در ایران هم 82 سال مطرحه. ما نمیتونیم به این اقوام محکوم بگم، چون قوم حاکم اینا، اونم قوم اقوام محکوم بگیم که شما صبر کنید ما دموکراسی رو میدیم، بعد اون وقت که دموکراسی حاصل شد شما هم به مراد میرسید.
این بحث رو هفته آینده نیز دنبال خواهیم کرد. در برنامه‌های متعددی که تاکنون درباره دموکراسی داشته ایم، مکرر به فرهنگ دموکراسی اشاره شده است. دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو، در گفتگوی درباره موانع و مشکلات دموکراسی در ایران، مسئله فرهنگ را یکی از بزرگترین موانع در راه گذار به دموکراسی می‌داند. دکتر مهدی می‌گوید وجود روابط عمودی در جامعه ایران، یعنی روابط مبتنی بر خانواده، خون، قبیله و عشیره و غیره، مانع از برقراری روابط افقی می شود که فرد در سطح جامعه با دیگر افراد صرف نظر از روابط خانوادگی و خونی و قبیله‌ای برقرار می کند. روابطی که از مجموعه آنها جامعه مدنی که همانا بستر روابط دموکراتیک است شکل می گیرد. اکبر مهدی:
روابط اجتماعی خانوادگی در ایران و بی تعلیم و تربیت متاسفانه بر اساس اقتدار و روابط عمودی بوده، اجازه نداده هیچ وقت که افراد در یک موقعیت‌های مساوی و افقی با هم دیگه برخورد داشته باشن. پدر به بچه حکومت میکنه، مادر به فرزندان حکومت میکنه و اینها به نحوی از آنها همواره اقتدار بچه رو محدود کردن به اقتدار پدر، اقتدار پدر محدود میشه به اقتدار رئیس قبیله یا رئیس دهکده یا بعدش بریم فراتر پادشاه در رأس نظام، و تصمیم گیری ها متاسفانه هیچ وقت تصمیم گیری های برابرگونه در نه در روابط خصوصی هست و به همون نحو هم در سطح اجتماعی، در روابط اجتماعی و فراترش در حوزه سیاسی و در رأس حاکمیت هیچ وقت روابطی نبوده که متاسفانه حالت دموکراتیک داشته باشه و به افراد مختلف اجازه بده نظرگاه های خودشون و دیدگاه های خودشون رو صحیح بشن بدونی که واهمه داشته باشن و باید یا بدونی که اجازه نامه کسی رو داشته باشن. کوچکترین تصمیم گیری ها باید به تایید مقام بالاتر برسه. این از حوزه بچگی شروع میشه، از وقتی که ما کودک بودیم و من یادمه که میرفتیم در مهمونی ها و اگر به ما تعارف میکردن میوه رو بخورید، ما باید نگاه میکردیم به چشم پدرمون و مادرمون ببینیم به ما اجازه میده با نگاه که ما این سیب رو ورداریم یا نه. این یک چیز خیلی ساده انسانی است که به آدم چیزی رو ارائه کردم و شما بر اساس میلت میتونی بپذیری یا نه، ولی ما اونجا باید همواره منتظر اون نگاه پدر و مادر میبودیم که ما اجازه بده این کار رو بکنیم یا نه. به همین نحو هم میبینید که ازدواج ها تصمیم های عمده ای هم در گذشته بود، البته داره عوض میشه امروز، ولی همواره باید به تایید افراد بالاتر میرسید، به ریشسفید های محل میرسید، ریشسفید های خانواده میرسید، پدر بزرگ تعیین میکرد. البته این روابط فقط در ایران هم نیست، این فرهنگ در جاهای دیگه هم بوده و هست، بسا در جاهای دیگه شدیدتر از جامعه ایران، و جامعه ایران به هر حال این مرحله انتقالی رو هنوز طی نکرده که روابط یک مقدار بر اساس روابط برابرگونه باشه که فرزندان به ویژه از ابتدا و از کودکی شخصیت مستقل خودشون رو پیدا بکنن و بتوانن در تصمیم گیری ها خواست خودشون، نظر خودشون رو مطرح بکنن و خواست و نظرشون مورد احترام قرار بگیره، حتی اگر رد هم میشه بر اساس یک سلسله روابط گفتگو و مبادله و معامله آزادی که ممکنه بین خودشون تا خانوادهشون، خواهرشون، برادرشون، پدرشون، مادرشون میشه انجام بشه. متاسفانه همیشه بر اساس یک نوع حاکمیت بالا به پایین بوده که از طرف پدر در رأس بشه، بعد مادر همینطور و از بچه های بزرگتر به بچه های کوچکتر، که خیلی بسیار از خود ماها این تجربه ها رو داشتیم در خانه و همین تجربه ها متاسفانه خودشون رو در سطح کلیت جامعه داره همواره تکرار میکنه و بازسازی میکنه. بنابراین اگر بخوایم که ما روابط دموکراتیک در سطح جامعه شکل بگیره، ما باید شخصیت هایی رو بپرورونیم از خانواده، از بچگی، که این عناصر دموکراتیک اندیشیدن، عناصر احترام گذاشتن به عقاید دیگران، عناصر اختیار دادن و تصمیم رو در تصمیم گیری ها مشارکتی رفتار کردن و با مشورت دیگران تصمیم گرفتن، به جای اینکه هر کسی از اون موضع اقتدار خانوادگیش و اقتدار قبیلهیش و اقتدار شخصیش تصمیم بگیره.
از قرن 16 تا کنون نظریه پردازان سیاسی کوشیدند با آموختن از رویدادها تعریفی جامع‌تر از دموکراسی و حاکمیت مردم بدهند. در بررسی سیر تکاملی این مفهوم شنیدید که توماس هابز فیلسوف بریتانیایی با مطرح کردن نظریه وضعیت طبیعی حاکمیت مردم را جایگزین حاکمیت آسمانی و الهی کرد و گفت مردم برای فرار از وضعیت طبیعی یا وضعیت که در آن هرج و مرج و بی‌قانونی وجود دارد دولتی تشکیل می‌دهند که نظم برقرار کند. جان لاک دیگر فیلسوف بریتانیایی با بست نظریه هابز در زمینه وضعیت طبیعی و قراردادی بودن حاکمیت مفهوم قرارداد اجتماعی را مطرح کرد و گفت انسان‌ها که آزاد و برابرند به موجب قرارداد دولتی به وجود می‌آورند که باید قانون را برای همه بی هیچ استثناء اعمال کند. بنابراین از نظر لاک هم حاکمیت چنانچه نتواند به قراردادی که با مردم دارد عمل کند کنار زدنی است. نظریه قرارداد اجتماعی لاک توسط ژان ژاک روسو بست پیدا کرد.
ژان ژاک روسو فیلسوف سوئیسی فرانسوی در سال 1712 در ژنو چشم به جهان گشود و در سال 1778 در فرانسه دیده بر جهان فرو بست. پدر را در کودکی از دست داد. مدت‌ها معلم سرخانه بود و موسیقی تدریس می‌کرد. مشکلات این دوران سخت زندگی را در زندگی نامه خود با عنوان اعتراف‌ها نوشت که در سال 1783 منتشر شد. انتقادی بود از وضعیت اجتماعی و دینی زمانی. اما مهمترین اثر روسو در حوزه فکری و فلسفه اجتماعی و سیاسی بود، قرارداد اجتماعی. ژان ژاک روسو هم مانند دو فیلسوف انگلیسی پیش از خود، هابز و لاک، از وضعیت طبیعی آغاز می‌کند. می‌نویسد نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی محصول جامعه است، زاده نفوذ اندیشه‌های بیمارگونه بر طبیعت ناو و دست نخورده مردم است. انسان‌ها در وضعیت طبیعی سالم بودند. می‌نویسد انسان به حکم فطرت و طبیعت سالم و خوب است. جامعه است که او را فاسد می‌کند. انسان در وضعیت طبیعی مثل حیوانات عمل می‌کند. خودکفاست و شرارت‌های جامعه سیاسی فاسد را ندارد. در وضعیت طبیعی روسویی انسان‌ها معیار اخلاقی ندارند و صحبت عادلانه یا غیر عادلانه و شر و خیر در میان نیست. انسان طبیعی با جامعه منحط تضاد عمیق دارد. در وضعیت طبیعی قانون و اخلاق وجود ندارد و پرسش روسو این است که پس چرا انسان آزاد به جامعه روی می‌آورد و پاسخ می‌دهد چون می‌خواهد از مزایای همکاری و همبستگی سود ببرد. پا به پای تقسیم کار در جامعه و مالکیت خصوصی که وی آن را یک شر اجتماعی می داند، نهادهای اجتماعی برای وضع قانون لازم می شود. انسان ها به وابستگی متقابل و منافع آن پی می برند. یک فشار دوگانه بقا و آزادی انسان در وضعیت طبیعی را تهدید می کند. انسان طبیعی برای حفظ آزادی و بقای خود داوطلبانه به قرارداد اجتماعی روی می آورد. حق طبیعی خود را وامی گذارد و با چنان قرارداد داوطلبانه اجتماعی حاکمیت شکل می گیرد. حاکمیتی تابع آنچه که روسو آن را ارادی عام می نامد. بدین معنی که یکایک که افراد به شیوهی برابر در اداره امور جامعهشان شریکند. همه افراد به صورت مستقیم امر اداره جامعه را بر عهده می گیرند. حاکمیتی که در قبال حق طبیعی واگذار شده مردم، آزادی و بقای آنان را تضمین می کند. در چنان حالتی مردم چون خود قانونگذار خیشند از خودشان اطاعت می کنند و فرمان بردار کس دیگری نیستند. روسو بران نیست که در جامعه مدنی که به دنبال بسته شدن قرارداد اجتماعی ایجاد می شود اکثریت همه جا بر حق است و خالی از خطا. برعکس معتقد است حاکمیت باید آزادی و عدالت را برای همه افراد به طور یکسان ایجاد کند.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.